بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حال همه که خوب باشه. ما کارگروه ریحانه شناسی هستیم و در ادامه مباحثی که توی دو جلسه قبلی ارائه دادیم، میخوایم که این جلسه هم از کتاب بعد جنسیتی به مباحثمون ادامه بدیم. جلسه پیش دو تا از تمایزات جنسیتی رو بین زنان و مردان مطرح کردیم. یه لحظه برم عقبتر، در این چند جلسه چه چیزی رو مطرح کردیم؟ اول اومدیم گفتیم که زنان و مردان همگی دارای یک هویت مشترک انسانی هست. این باعث میشه که تکلیف و جزا و صفات حسن و سوء برای چه زنان و چه مردان یکسان باشه. یکی از آیاتی هم که حالا توی پاور میتونید مشاهده کنید درباره همین موضوع هستش که من عمل صالحان من ذکرن و انسا و هو مؤمنون فلن هیان نهو حیاتن طیبه، نشون میده که این ذکر و انسا بودن تفاوتی ایجاد نمی کنه. کسی که عمل صالح انجام میده و مؤمنه به یه حیات طیبهی زنده میشه. در کنارش گفتیم که پس اگه این هویت مشترک انسانی رو قبول بکنیم، حالا میبینیم که ولی در کنارش یه سری تمایزات جنسیتی وجود داره از نظر جسمی، روحی و اجتماعی که اتفاقا مورد توجه و مهم هم هست، چون که قسم خوردنی میشه. خدا در سوره لیل به این اتفاق داره قسم میخوره، میگه که و ما خلق الذکر و الانثی، پس یه چیز مهمیه که باید بهش توجه بکن. حالا مسئله اینه که اگه انسان بخواد رسالت خودش رو که همون ادای عهد عبودیت هستش، یا حالا به هر طریقی اگه الان متوجه این که این ادای عهد عبودیت دقیقاً چیه نمیشیم، به هر حال اگه انسان بخواد رسالت خودش رو انجام بده و به کمال خودش برسه، باید از مسیر این تمایزات جنسیتی عبور بکنه. یعنی راه ما و یکی از ویژگی هایی که داریم که این مثلا جنسیتمون هستش، یه مسیری رو پیش روی ما میذاره برای رسیدن به کمال، پس باید بشناسیمش. اینجا الان میخوایم به این بپردازیم که پس این تمایزات جنسیتی که مهمه اصلا چیه؟ جلسه پیش گفتیم که ما 4 تا دسته‌بندی داریم. این دسته‌بندی ها در عرض همدیگه نیستن، بلکه در طول همن و همدیگر رو بیشتر و بیشتر انگار دارن که توضیح میدن. چه چیزایی هستن؟ اول میگیم که دسته اول یا هم زاویه نگاه اول صفات خلقی و خلقیه. یعنی بین زن و مردان چه صفاتی به طور خلقی و خلقی متمایزه. بعدیش میگیم که حالا این صفات میخوان در واکنش به محیط بروز پیدا بکنن. دومین دسته‌بندی تفاوت در این نمودها و بروز صفاته. سومین تمایز توی صفاتیه که در وابستگی به بستر داره ظاهر میشه و چهارمیش تفاوت در عمل کرده است. اولین دسته‌بندی رو جلسه پیش خانم کرمی لطف کردن برامون توضیح دادن. به چه صورت بود؟ گفتیم که زنان صفات خلقی و خلقیشون یک مدل و یک نگاه دسته‌بندیش این مدلیه که نرمتر و لطیفترند و مردان محکمی و سرسختی دارن، که این نرمی و لطافت در زن به طور مثبت اگه بخواد دیده بشه در انعطاف و پذیرش مثلا شرایط سخت و اتفاقات جدیده، و اگه بخواد به صورت منفی دیده بشه در اینه که ما یک زنی رو میبینیم که جو زده است و داره تقلید میکنه. در کنارش که مردان گفتیم سرسختی و محکمی رو دارن، به طور مثبت اگه بخواد دیده بشه به طوریه که مثلا یک مرد رو میبینیم که داره دفاع و حمایت میکنه از دیگران و یک ثبات قدمی داره، و اگه بخوایم منفیش رو ببینیم، مرد رو میبینیم که خیلی مثلا یه جمودیتی داره و مثلا انگار که مثلا خیلی خشکه، مثلا هیچ جوره مثلا نمیتونه تحقیق کنه، هیچ چیزی رو مثلا نمیتونه قبول بکنه. این راجع به دسته‌بندی اول. دسته‌بندی دوم که گفتیم اون نمود صفات یا بروز صفات هستش، برای اینکه اینجا متوجه بشیم این نمود صفات به چه صورتی هست، میریم از قرآن کمک میگیریم و میپردازیم به داستان حضرت ساره و حضرت ابراهیم در زمانی که فرشته ها میان بهشون بشارت فرزنددار شدنشون رو بدن. در جاهای مختلفی از قرآن به این داستان اشاره شده. ما سه دسته از این آیات رو در سوره هجر و در سوره زاریات و در سوره مبارکه هود میان بررسیش میکنیم. داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که فرشته ها میان وارد خانه حضرت ابراهیم میشن. حضرت ابراهیم یا حالا غذایی رو برای این فراهم میکنن. فرشته ها نمیخورن. حضرت ابراهیم انگار مثلا دچار یک ترسی میشن که اینا چرا دارن غذا رو نمیخورن؟ و فرشته ها بهشون میگن که خب نترسیم، ما اومدیم این بشارت رو بهتون بدیم. حضرت ساره و حضرت ابراهیم هر کدوم یک واکنشی دارن در این بخش. واکنش حضرت ساره به چه صورتی هستش؟ آیه میفرماید که فاقبل از امرأته فی سرتن فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. انگار که مثلا میزنن تو صورتشون، بعد مثلا باید مثلا صدای بلندی میگن که مثلا انگاری تعجب کردن و میگن که خب من که پیرم و نازم، چجوری مثلا داره این اتفاق میفته. در این حال واکنش حضرت ابراهیم به این صورته، میگه که قال انا منکم وجلون، انا منکم وجلون، ما مثلا از شما انگار که مثلا دچار یه ترسی شدیم، شما کی هستید؟ بعد فرشته ها میگن که لا توجل انا نبشرو که به غلام علیم. بعد از ابراهیم میگن قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبره فبم تبشرون، میگه دارید به من بشارت میدید در حالی که من پیرم، پس دارید به چی بشارت میدید؟ که فرشته ها برمیگردن میگن که ما داریم تو رو به حق بشارت میدیم، از ناامیدان نباش. حضرت ابراهیم هم با یه مثلا زیبایی برمیگرم میگن که مثلا کی ناامید از رحمت پروردگار جز گمراهان. حالا مثلا فما خست بکنم، حالا مرسن، حالا مثلا برای چی اومدید، مثلا میخوای چه کاری هم انجام بدیم؟ ما اینجا پس دو مدل واکنش دیدیم. نکته ای که وجود داره اینه که در سیر آیات همین داستان ما یه آیه دیگه رو هم داریم که میگه اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید و مجید. توی آیه 73 سوره هود که این موضوع مطرح میشه، داره هم فرشته ها میگن که آیه تعجب میکنید از امر خدا، رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت، زیرا که او حمید و مجید هستش. پس مسئله اینه که ما الان این دوتا واکنشی رو که دیدیم، واکنش بوده به یک امری که امر تعجب برانگیزی بوده و این واکنش و بروز صفات و این مدلی که حضرت ساره و حضرت ابراهیم اومدن نشون دادن، دو مدل متفاوت در واکنش به یک اتفاق واحد بوده. نکته که باید در نظر بگیریم اینه که آیا این از خودشون مثلا بدون اینکه مثلا رفتارشون تنظیم شده یا مدیریت شده باشه مثلا اتفاقی ازشون سر زده؟ نه. به چه دلیلی میگیم که نه؟ به این دلیل که این آیه گفته که شما اهل بیتی دا، مثلا رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیته. وقتی این واژه مطرح میشه نشون میده که رفتاری که ما از حضرت ساره و حضرت ابراهیم داریم میبینیم یک رفتار استانداردیه که داره از این افراد که اهل بیت خطاب شدن سر میزنه. پس این تفاوتی که داریم میبینیم تفاوت از روی دل بخواه یا مثلا همین جوری نیست. یک رفتار کاملا استاندارد و تنظیم شده است که داریم ما تفاوتش رو در یک زن که از اهل بیت مشاهده میکنیم که یک واکنشیه که هیجانی تر انگار و سریع تره و داره مثلا دیده میشه، و یک واکنش رو از یک مرد اهل بیت داریم مشاهده میکنیم که مثلا این ترسیده، بعد به صورت سوال میپرسه، داره گفتگو میکنه، یک چنین اتفاقیه. یا یه نمونه دیگه هم از اینکه بخوایم مثلا چنین واکنش هایی رو بررسی بکنیم، نمونه های مثلا در مثلا توصیفاتی که راجع به حضرت صدیقه طاهره هست یا حضرت زینب هست هم وجود داره. چرا حالا میخوایم اینو ببینیم؟ چون یک ماجرای اشتباهی ممکنه در ذهن ما وجود داشته باشه و یه برداشت و فهم اشتباه از اینکه این زنانی که ما داریم میگیم که این هیجانه توشون وجود داره و این مدلی داره بروز پیدا میکنه، این آیا یک رفتاریه که به دلیل اینه که کنترل نشده که داره اینجوری مثلا دیده میشه، یا اتفاقا یک رفتاریه که فرد اون زن یک ویژگی و یه فضلی داره که با توجه به اون فضل میتونه یک اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشه و اتفاقا به دلیل این فضل و این اثرگذاریه داره این رفتار رو کاملا مدیریت شده و استاندارد از خودش بروز میده. این یه سواله که ما باید بهش فکر کنیم، ببینیم که آیا در ذهن ما مثلا وقتی چنین چیزی میبینیم از یک فردی، مثلا آیا چنین مثلا ابهاماتی در ذهنمون شکل میگیره که آقا مثلا بلوس رفتارشو داره مدیریت نمیکنه، وای چرا بلد نیست هیجاناتشو کنترل بکنه، یا اگه به جا به موقع چنین چیزی دیده باشیم برامون قابل پذیرشه و اثر گذاریش رو هم انگاری به چشممون میاد. اینو راجبش فکر بکنیم. یه نمونه دیگه که میخوایم باز هم اونو بررسی بکنیم، نمونه حضرت صدیقه طاهر است. وقتی که دارن میرن خطبه فدکیه رو بخونن، در توصیفاتی ایشون وجود داره که مثلا جوری به سمت مسجد میرفتن و راه میرفتن که انقدر محکم بوده که آدم ها حس میکردن که مثلا چقدر شبیه پیامبرن ایشون، با این قوت و استحکام این فرد داره راه میره. بعد وارد مسجد میشن، قبل اینکه شروع کنن به خوندن خطبه نوشته شده که یک آهی میکشن که تمام آدم ها دگرگون میشن و مثلا شروع میکنن به گریه کردن. ما اینجا این آه کشیدن یک واکنش زنانه است که داریم مشاهده میکنیم و داریم اثر عجیب و غریبش رو هم روی آدم ها میبینیم. پس این به نظر ما قابل تأمل بود که خواستیم مطرحش بکنیم و خواستیم که حالا مثلا نشونم بدیم که این چیزهایی که ما داریم در ارائه هامون راجبش صحبت میکنیم مستنداتی داره، آیا مثلا ارجاعاتی داره که بتونیم مثلا حالا توی روایات یا توی قرآن بیشتر بهش توجه کنیم. اینم پس شد دستبندی دوم که مدلیه که صفات دارن نمود پیدا میکنن و بروز پیدا میکنن. دستبندی دوم این بود. دستبندی سوم تمایزهای ناظر به صفات وابسته به بستر. اینو باید در نظر بگیم که خود بسترها هم، چه بسترهای خرد مثل خانواده مثلا یا چه بسترهای کلام مثلا حکومت و مثلا سازمان ها، همشون همه این بسترها یک سری نقش هایی دارن به واسطه اینکه آدم ها توی این بسترها قرار میگیرن نقش میگیرن، که این نقش ها خودشون باز ممکنه ویژگی هاشون متفاوت باشه از هم دیگه. چیزی که ما از این مثلا سومی دستبندی برداشت کردیم و متوجه شدیم این بودش که این زن و مرد که خودش یک سری ویژگی داره، حالا باید توی بستری متناسب با ویژگی هاش قرار بگیره و به علاوه این که یه وقت این رو هم باید بهش دقت بکنیم که ما الان داریم یک زنی رو در یک بستری میبینیم، شاید اگه این زن رو در بستر دیگه‌ای قرار بدیم جور دیگه‌ای مثلا صفاتش رو مثلا مشاهده بکنیم یا نمود صفاتش رو ببینیم. این بستره هم پس خودش مهمه، موضوعیت داره، باید حواسمون بهش باشه که وقت این ویژگی های مثلا طبیعی و ویژگی هایی که داریم به زنان و مردان نسبت میدیم چقدرش وابسته به اون بستره است و چقدرش خب مثلا ویژگیه که میگم مثلا خلقی و خلقی خودمون آدم هست. این دستبندی سوم. به دستبندی چهارم ناظر به عمل کرده. به چی اشاره میکنه؟ به این اشاره میکنه که زن اگر با توجه به این صفات خلقی و خلقیش و این بستری که درش قرار میگیره متناسب باشه، این بستره و این صفات با هم، اتفاقی که میفته اینه که در راه انجام اون کاری که داره انجام میده ذوق و ابداع از خودش نشون میده، یک حالت تعامل عاطفی و انگاری پیوندی با اون کار برقرار میکنه که بهش ازش به عنوان اونس یاد میشه و این موجب رضایت و مثلا پر انرژی بودن اون زن در اون کار میشه. یه حال دوباره مثلا تحول و تنوع و ابداعی هم توش وجود داره که این میتونه جهت منفی هم بگیره و به سمت تجمل بره، یا اینکه میتونه جهت مثبت بگیره و به سمت اون خلاقیت بیشتر و انسورزی و انرژی بیشتر در اون کار بشه. و مردان به چه صورتی هم؟ مرد انگار یا مثلا آقایون تمایل دارن که به اون کار که دارن انجامش میدن سیطره پیدا بکنن و احساس بکنن که اون مجموع اموری که مثلا مربوط به این افراد هستش داره به خوبی سامان مثلا ساماندهی میشه و به نحو مطلوبی داره پیش میره. اگر این اتفاق بیفتم خب مثلا این رضایت و عملکرد بهتر رو از این افراد خواهیم دید. اگر اتفاق نیفته دچار آشفتگی میشن و به سمت منفی هم اگه بخواد این عملکرد کچیده بشه، ما یه سری مثلا تجاوز به حقوق دیگران و یه ظلم و یه مثلا تهجر رو میتونیم توی عملکرد مردانه داشته باشیم. این 4 تا چیزی که ما گفتیم، 4 تا زاویه نگاه در طول هم دیگه بود، یعنی به هر چی جلوتر میرفتیم به تبیین هم دیگه داشتن بیشتر کمک میکردن. اینطوری نبود که 4 دسته بندی جدا از هم باشن که ربطی به هم نداشته باشن، بلکه با هم اشتراکاتی داشتن. 4 تا زاویه نگاه بود و 4 تا دسته بندی در طول هم دیگه مطرحش کردیم که راجع بهش فکر بکنیم و باز بیشتر انشالله در ارائه های بعدی راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم. امیدوارم که به واسطه حضرت ابراهیم و حضرت ساره بتونیم بیشتر این تمایزات جنسیت و مسیری که جنسیت برای ما میتونه ترسیم بکنه که به سمت کمال و هویت مشترک انسانیمون درست‌تر بریم محقق بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
یه سوال خیلی خوبی جلسه پیش نشست قبلی که از شما پرسید که چرا اصلا اینا رو میگیم، حالا فهمیدیم تمایزها رو میخواییم چیکار کنیم باهاشون، داره چه درد میخوره. سوال به جاییه و درستیه. من تو این یه رو به باقی مونده میخوام درباره این صحبت کنم. میخوام بگم که سیر تکاملی بعد جنسیتی انسان اصلا چیه، یه همچین واژه یه همچین عبارتی به چه معناست که جواب این سوال دقیقا و چه ابعادی داره، و میخوایم در باره اینو صحبت کنیم دیگه که اصلا به چه درد میخوره که تمایزهای جنسیتی رو بدونیم، بشناسیم و طبقشون عمل کنیم. اول اینکه ما یه باوری داریم، اونم اینه که ما باور داریم که مبدا و مقصد داره زندگی و هدف داره و ما بی هدف به این دنیا نیومدیم و قرار هم نیست بی هدف بریم فقط بخوریم و بخوابیم بازی کنیم و تمام. اگه به این باور داریم، پس دیدمون نسبت به چیزایی که توی این دنیا بهمون داده شده دیدمون متفاوت میشه. یعنی یکی از چیزهایی که یکی از عطاهای خدا به ما همین نعمت جنسیته. بالاخره یه چیزی هست دیگه، یه امکاناتی هست، یه ابزاری میتونه باشه، یه وسیله میتونه باشه، یک تفاوتیه بین ما و که مخلوقات خدایم انسانیم. پس وقتی ما به اون باور اعتقاد داریم که یه سر و تهی وجود داره، یه هدفی وجود داره، یه عبودیت و قربی باید اتفاق بیفته که ما به خدا نزدیک بشیم و هدف زندگیمون اینه، جنسیت رو یک عطا میبینیم. وقتی یک عطا ببینیم باعث میشه که از اون عطاه باید نهایت استفاده رو بکنیم در مسیر رسیدن به قرب و عبودیت. وقتی استفاده میکنیم اسمش میشه نعمت، وقتی درست استفاده میکنیم. در تعریف نعمت علامه میگن که نعمت به هر چیزی که انسان داره گفته نمیشه، به داشته ها نعمت نمیگیم. نعمت یعنی اون عطایی که داده شده به ما و از اون برای رشد و تعالی خودمون استفاده کردیم، از اون نعمت به نحوی استفاده کردیم که منعم میخواسته. منعم هم از عطا جز قرب خودش رو که نمیخواد، و هر وقت که به کارگیری چیزی که به ما عطا کردن موجب رسوندن ما به صاحب نعمت یعنی خدا شد، اسم اون عطا نعمت میشه. و در تعریف نعمت داریم که یه گوارایی و یه شیرینی حاصل از بهره‌مندی از داشته هاست. حالا با این تعریف ما باید پس ظرفیت ها و محدودیت های این نعمت رو بشناسیم دیگه. ما تو مسیری که داریم زندگی میکنیم اگه اینو نشناسیم نمیتونیم درست بریم، نمیتونیم بفهمیم که از کدوم مسیر بریم. در واقع ما باید این نعمت جنسیت و این عطای جنسیت رو بندازیم توی راه خودش، شبیه کشاورزی که برای آب راه درست کرده و آب و وقتی از سرچشمه باز میکنه دیگه خیالش راحتی که این آب میره و به همه جای زمین میرسه. شبیه شناخت ظرفیت ها و محدودیت ها که ظرفیت ها و محدودیت های نعمت که باعث میشه ما مسیر رو بهتر بشناسیم، مقصد رو بهتر بتونیم به سمتش بریم. باز شبیه مثلا یه زمینیه که زمین کشاورزیه که تو همه چی نمیتونی توش بکاری، اون زمین یه ظرفیتی داره، چند بار در سال مثلا میتونی توش کشاورزی کنی، یه سری چیزهای خاصی رو میتونی توش بکاری و برداشت کنی، یه سری چیزها داره. یا مثلا اون آبی که تو باز میکنی بره به سمت زمینت، هوا نمیره، این محدودیتشه. تو باید بشناسی قوانینش رو، مثلا چند درجه یخ میزنه، چند درجه جوش میاد، که تو اون هوا تو ازش کار بکشی، تو اون دما ازش استفاده کنی. استفاده از چون این چیزا مثالای ملموسیه و ما مثلا نگاهمون تازه داره شکل میگیره به جنسیت و تفاوت‌های جنسیتی که میتونن نعمت باشن، میتونن یک عطایی باشن که با استفاده درست به نعمت تبدیل بشن. حالا اولا اینکه وقتی این باور عمیقو داریم، این مبدا و مقصد داشتن دنیا رو داریم، حواسمون باشه که توی بحث جنسیت هر تفسیری که داره از این میاد که اون فرد یا اون مجموعه، اون کسی که داره این بحث رو راه میده، این باور رو نداره، حتما بدونیم که تفسیر غلطیه، حداقل ناقصه و خودمحور و تنگ نظران است. یک بخش کوچیکی از زندگی ما رو داره میبینه دیگه و باهاش داره درباره موضوع جنسیت صحبت میکنه، خب قطعا ناقص میتونه باشه. و دیگه حالا به اینجا به تعریف سیر تکاملی بعد جنسیتی انسان میرسیم. یه چیز حالا خیلی دراز و خشکی که شاید خیلی واضح هم نباشه، ولی اینکه یک سیری رو ما برای تکاملمون با استفاده از جنسیتمون داریم طی میکنیم، از ناحیه و بعد و زاویه دید جنسیت ما چجوری میتونیم یه مسیری رو طی کنیم که به سمت رفع نقص خودمون بریم. تعریف این میشه که یک شیوهی که انتخاب کردیم برای تک تک لحظات زندگیمون و تو فکر و باور و رفتارمون هم آشکار میشه. حالا چند تا گزاره داریم درباره این تعریف. یکی این که این یک مسیر درونیه، یعنی چیزی نیست، درسته که با وجود جنسیت مقابل معنا پیدا میکنه، اگه زن فقط زن بود یا فقط مرد بود ما دیگه اصلا در باید بحث رو صحبت نمیکردیم که بخوایم از بعد جنسیتیمون تکامل پیدا کنیم. درسته که با اون وجود معنا پیدا میکنه، اما به این معنی نیست که حتما باید یکی مثلا باشد، یا مثلا حتما باید یک بخشی از بار رشد من رو مثلا دیگری به دوش بکشه، این شکلی نیست. و یک سیر درونی داره. سیر درونی هم به چه معنا؟ به این معنا که برای رفع نقص من استفاده میشه. رفع حالا نقص اصلا یعنی چی؟ مگه حالا این ویژگی هایی که ما داریم مگه نقصه؟ نقص به معنای تمامیت، نقص در برابر تمامیت منظورمون نیست اینجا. نقص در برابر کماله، یعنی اگه ما این دستمون 5 تا انگشت داره، اگه یه انگشت من دو انگشت من نباشه، من نقص در برابر تمامیت دارم، درسته. ولی اگه من همه انگشتام سر جاشه و همه دستم کامله، تمامیت دست من درسته. اون مدلی که من دارم ازش کار میکشم و استفاده میکنم باعث میشه این دست به کمال برسه یا نرسه، این پا به کمال برسه یا هر چیز دیگه، این نعمتی که من دارم. پس ویژگی های جنسیتی ما نقص نیستن که بگیم این تو زنا نقصه، تو مردا مثلا نقطه قوته، همچین نگاهی رو نداریم. میگیم چیزی که موجوده باید ارتقا پیدا بکنه و نقص در برابر کمال که میخواد اون مسیر رو به مسیر قرب و عبودیت رو آدم طی بکنه. پس یه سری وظایف و اختیاراتی توی این سیر تعیین میشه که از کجا میاد؟ از اصولی که دین تعیین میکنه برای هر جنس، و از اون اصول میشه که اینا رو به دست آورد. و باید اون اصول رو بشناسیم و بعد طبق موقعیت های مختلفی توش قرار میگیریم با استفاده از حالا شاکلمون و عناصر دیگه تشخیص بدیم که حالا در این موقعیت و مصادیق باید چطور عمل کردیم. اینجوری نیست که بتونیم برای مصادیق خیلی تعیین تکلیف کنیم، مخصوصا مصادیقی که برای دیگران پیش میاد. و این سیر تکاملی شبیه یه شمشیر دولبه میمونه. چرا؟ چون که اگر ما تو این فاز باشه نگاهمون، این مبدا مقصده، این باورا رو داشته باشیم، اصلا اعتقاد داشته باشیم که با استفاده از بُعد جنسیتی میتوان به کمال رسید، خب پس درست میشناسیم موانع راه رو میشناسیم و برطرف میکنیم. اما اگه این نگاه نداشته باشیم و اصلا هر دنبیل به قولی زندگی کنیم که حالا از ما زنیم اونا مردن هیچ فرقی هم نداره، یا خیلی جنسیت زده نگاه کنیم که جنسیت رو تو هر چیزی وارد کنیم، یا خیلی جنسیت زودا نگاه کنیم که نه هیچ فرقی با هم نداریم ما همه شبیه همین و اصلا تو این سیر تکاملی وارد نشیم، خب این خودش میشه یه مانع. منظور چیه؟ مثلا با یه مثال بخوایم توضیح بدیم، مثلا تمایل خانوم ها به دیده شدن و نمایاندن، مثلا اگر تو سطح ظاهری بمونه و مادی بمونه، خب اون زن توجهش فقط صرف این میشه و دیگه نمیره سمت نمایاندن کسب و نمایاندن زیبایی های حقیقی. خب این یک آسیب میشه دیگه در مسیر رشد و عبودیت و براش ایجاد فتنه میکنه اگر تو همون بمونه. یا از اون طرف اگر مرد توی اون زیبا خواهیه بمونه توی سطح ظاهر و مادیات، خب باعث میشه که اولا که خیلی در انجام تصمیماش و اهداش و اینا سست بشه، از ارادش کمتر بشه و کلا گیر کنه توی این بازی لهو و لعب و به اون اهدافی که خود براش معین کرده نرسه دیگه. و این مانع ها که میگم، باز یه مثال معنوسش که مثلا همین روزا میتونیم ببینیم، اینکه شاخه های درخت رو میزنن که تو بهار رشد بهتر و بیشتر داشته باشه، خب اگه این کارو نکنن رشد کم میشه یا مثلا ممکنه احتمال مرگ درخت بره یا همچین چیزی. تا یه جایی که پیشرفتی، مثلا محدودیتی که خاک برای دانه میاره، باعث میشه که اون محدودیت ها رو اگه قبول کنه باهاش جلو بیاد به رشد برسه. خیلی از دستورهایی که توی اصول دین هم اومده برای هر جنس از این جنسه، تو محدودیت ایجاد کن تا یه حدی اجازه داری مثلا این زیبایی ها رو نمایش بدی در یک جاهایی، در یک موقعیت هایی، از یک وقتی به بعد دیگه تو باید بری به سمت زیبایی های حقیقی. حالا این سیر تکاملی بُعد جنسیتی توی سه بُعد میتونه تعریف بشه، یکی بُعد فردی، یکی بُعد اجتماعی که ارتباط با دیگرانه و یکی بُعد هویت جمعی. بُعد فردی اینه که کلا همون مسیر درونیه، رشد درونیه که وجود کلا یک خصیصه دیگه، یک تمایز دیگه، یک وجود جنسیت متفاوت با من چه اثری بر من میذاره، چه اثری بر رشد من میذاره. مثلا همین مثال همین دیده شدن رو گفتم، خب من تو درون خودم یا هر کدوم از ما تو درون خودمون میایم اینو ارتقا میدیم و مثلا رشدش میدیم که آقا نگاه من نباید صرفا مثلا محدود به این موضوعات باشه یا مثلا فراتر بره. مرد هم همینطور. بُعد اجتماعی اونجاییه که من چیزهایی که دارم الان درباره صحبت میکنم انگار تو وجود ما به بروز میرسه دیگه، بحث طرف مقابل مهم میشه و انگار طرف مقابل وارد بازی میشه و ارتباط با دیگران اینجا بحثش هست. و بُعد هویت جمعی که تو دو دسته خانواده و جامعه میتونه مطرح بشه. هویت جمعی باز یعنی که هر جمعی که من الان وارد شدم و دارم فعالیت میکنم و توش مؤثرم، اون جمع خودش چه شاکله‌ای پیدا کرد، یعنی مثلا تفاوت جمع ها از نظر جنسیت، یکیش میتونه از فیزیکی و اینها شروع بشه، یه جمعی کاملا زنانه است، یه جمعی کاملا مردانه است، یه جمعی ترکیب متعادل این دوتا است. حتی خانواده ها رو ببینیم، یه خانواده ای که مثلا 4 تا دختر داره، 5 تا دختر داره، یا برعکس 3 تا 4 تا پسر داره، شما میبینید که روحیات این جمع، این جمع خانواده با اون یکی متفاوته، اون دخترونه تره، این پسرونه تره، تفاوتاش اینجا میبینیم. یا مثلا باید سعی کنیم که به یه تعادلی برسیم در این تشکیل جمع ها توی جامعه که این جمع ها تهش میان امت واحده رو میسازن دیگه. مثلا ما 10-20% جمع هامون صرفا مردانه و صرفا زنانه باید باشه برای خلوت های زنانه و خلوت های مردانه. نباید روی کرده اونطوری باشه که اینا کلن از هم جدا باشن، مثلا 80% جمع همون مثلا صرفا مردانه یا صرفا زنانه باشه، باید یک ترکیب متعادلی برسیم و همین باید به ترکیب جنسیت چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ بروزات جنسیتی به یک راه متعادل برسیم. برای حضرت ساره و حضرت ابراهیم و تمام مردان و زنانی که دارن برای فهم این مفاهیم زحمت میکشن یه صلوات بفرستیم.